معصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با مقدمات داخلیه بود. آخرین بحثی که بهش رسیدیم این بود که آیا مانعی از اتصاف مقدمات داخلیه به وجوب غیری وجود داره یا وجود نداره. مرحوم آخون فرمودن مانعش اجتماع مثلینه. یه حرفایی در بحث اجتماع مثلین زدیم، فکر میکنم که ته بحثان به چی منجر شد؟ به این که چون خیلی اشکال و جواب شد ها، به این جمعون تایی شد که به نوشته ما مراجعه کنید در بحث اجتماع مثلین. چون بحثان تعلیق بر غیر محال، محال یا غیر محالش. بسیار خب، حالا اون بحث خوبیه دیگه، اون نوشترم آی میهندوس لعل داشته باشه، شما هم ندارید، هر حال پیدا میکنیم انشالله میذاریم تو گروه اجتماع مثلین. البته راستش اینی که یک دفعه این آقایی که در اختیارش بود گفت هارد من سوخت و کل اون فایل از بین رفت، اون فایل تکمیل شده رو هارد یکی از رفقای بحث بود و ایشون هم ادعا کرد که هارد من سوخت و از بین رفت. بعد ما رفتیم باز اون تیکه پاره هایی که قبلا هم تو جدا جدا تایپ شده بود و پیدا کردیم، به هم دیگه چسب زدیم، ولی خب اون کار کاملش همونی بود که رو هارد یکی از رفقای کلاس بود و ایشون هم گفت که اینطوری ها شد. سیاخ چرا هست؟ روی کامپیوتر خودم هست، حالا انشالله میدم خدمت. بسیار حالا بحث بعدی اینه که اصلا فایده ای هم داره ما بحث کنیم مقدمات داخلی وجوب غیری دارن یا فایده نداره، که اثبات بشه وجوب غیری دارن یا اثبات نشه فایده ای داره یا نداره. آن میفهمن فایده این بحث در بحث اقل و اکثر ارتباطی مطرح میشه. در اقل و اکثر ارتباطی میدونید دو تا نظریه وجود داره. یه نظریه اینه که ما نسبت به وجوب اکثر براءت جاری میکنیم، مثلا نمیدونیم نماز 9 جزئه یا 10 جزئه، نسبت به جزء دهم براءت از وجوب جاری میکنیم. یه نظر اینه که ما در اقل و اکثر ارتباطی نمیتونیم براءت جاری بکنیم، مجرای اشتغاله. این دعوا اختلاف هم حتما، حالا من رسائل که یادم نیست ولی از کفایه حتما یادتونه، شما رسائل هم حتما این اختلاف وجود داشته، من یادم نیست در رسائل چه خبر بود. خب پس در اقل و اکثر ارتباطی، ارتباطی نه استقلالی، استقلالی که تکلیفش روشنه. در اقل و اکثر ارتباطی دو نظریه بود. نظریه اول این بود که ما براءت از اکثر جاری میکنیم، براءت از وجوب اکثر. میگیم 9 جزء که یقیننه، نسبت به جزء دهم شک داریم، براءت از جزء دهم جاری میکنیم. یه نظریه دیگه این بود که نه، اصلا مجرای اشتغال و مجرای براءت نیست. خب بعضی از آقایان میگن که میدونید اختلاف اونجا از چی ناشی شده؟ چرا ما براءت بعضی میگن جاری میکنیم بعضی میگن جاری نمیکنیم؟ اونی که میگه جاری میکنیم چرا جاری میکنه و اونی که میگه جاری نمیشه چرا جاری نمیشه؟ میدونید منشأ اختلاف کجاست؟ میگیم کجاست؟ میگه همین بحث مقدمات داخلی است. چجوری بحث مقدمات داخلیه؟ میگه اگر کسی قائل شد که اجزای یک مرکب وجوب غیری دارند، بعد باید در اقل و اکثر ارتباطی قائل به چی بشه؟ شما بگید انحلال. به عبارت دیگه قائل به چی بشه؟ به اجرای چرا؟ چرا باید قائل به اجرای براءت بشه؟ درست گفتین؟ میخواستم ببینم که علمین گفتین یا نه؟ چرا باید قائل بشه؟ چون میگه اقل یقیناً واجب است. اقل یقیناً واجب است، یا از اول مولا اقل رو از ما خواسته، چون ما شک میکنیم که اصلا از اول واجب نفسی ما 9 جزئی بوده یا 10 جزئی بوده، یا از اول مولا واجب نه جزئی بر ما واجب کرده که اقل واجب است به وجوب نفسی. پس از اول اونی که بر ما واجب شده چی بوده؟ همین نه جز بوده دیگه. پس یا اقل واجب است به وجوب نفسی و یا اقل واجب است به وجوب غیری. اگر 10 جز بر ما واجب باشه 9 جزش بر اساس مقدمات داخلی وجوب غیری داره یا نداره؟ بله داره. پس قدر متیقن اقل بر ما واجب است، اما به وجوب نفسی و اما به وجوب غیری. خب پس ما علم تفصیلی به وجوب اقل داریم نسبت به اون جزء 10 شک بدوی داریم. پس علم اجمالی ما منحل شد به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در جزء زائد. حالا آقایون تسامحاً میگن شک بدوی در وجوب اکثر، منظورشون جزء زائده، درسته؟ شک بدوی در جزء زائد. خب میگن که هر وقت علم اجمالی منحل بشه اونجا نسبت به قدر متیقنش اشتغال، نسبت به اون شک بدویش هم براءت. به خاطر این آقایونی که وجوب مقدمات داخلی رو پذیرفتن اونجا باید قائل به اجراء براءت در اقل و اکثر ارتباطی بشن. اما آقایونی که وجوب غیری رو نپذیرفتن، گفتن مقدمات داخلی وجوب غیری نداره، خب اونا میتونن بگن علم اجمالی ما منحل شد؟ نمیتونن بگن، انحلالی صورت نمیگیره. چون انحلال صورت نمیگیره اونجا باید قائل به اشتغال باشه، چون علا ای حال یقین به وجوب اقل ندارن که، پس نمیتونن بگن علم تفصیلی به وجوب اقل داریم. وجوب نفسی 10 جز فرض اینه که شک بین 9 و 10 نه دیگه، وجوب نفسی نداره که. اگه 10 جز واجب باشه که 9 جز وجوب نفسی نداره. وجوب نفسی زمینی زمانی یقینی است که زمینیه دیگه، در زمین وجوب اکثر باشه. ولی فرقش اینه که زمینی نیست خیلی. اگر جزء 10 بر شما واجب نباشه 9 جز قبلا واجب نیست، چون وجوب نفسی زمینیه. روشن شد؟ اگه 9 جز بر شما واجب باشه 9 جز وجوب نفسی استقلالی داره نه زمینی. اگه 10 جز واجب باشه وجوب نفسی زمینی داره. خب این در حقیقت ثمره ایست که آقایون گفتن بر این بحث مترتب میشه دیگه. فقط ما به اندازه بیان ثمره مطرح کردیم، ولی در این ثمره اختلافه. آقای خویی میخوان بگن این ثمره مورد پذیرش ما نیست و میگن که قبول نداریم ثمره. این دیگه تو بحث براءت به تفصیل بحث میکنیم. من اگر بخوام وارد بشم باید به مباحث انحلال علم اجمالی بپردازم، دیگه از بحث مقدمات داخلی میام بیرون. چون اگه بگم چرا این ثمره رو آقای خویی قبول ندارن، باید بگیم که چرا انحلال رو نمیپذیرن و معیار انحلال چیه. از این جهت عده‌ای از آقایان بر اساس مقدمات داخلی اونجا اینو قائل شدن و میتونیم بگیم که به هر حال این بحث بحث بی ثمره‌ای نیست. ولی تفصیل بحث باشه انشاءالله در بحث براءت اقل و اکثر ارتباطی که اونجا معیارهای انحلال رو که بررسی میکنیم باید ببینیم انحلال هست یا انحلال نیست. آره یعنی قول بی ثمره‌ای نیست دیگه. بنابر بعضی از مبانی انحلال این نظریه ثمر داره، اینطوری نیست که بحث صرفا نظری باشه. بسیار خوب، بعد از این بحث هایی که ما کردیم اگه اجازه بدید ما میخوام اصل بحث مقدمه واجب رو اینجا مطرح کنیم و اون اینه که بعد از این که فهمیدیم منظور از مقدمه چه قسم از اقسام مقدمه است، میخوام بحث کنیم آیا مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست. به عبارت دیگه آیا بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه هست یا ملازمه این نیست؟ من ابتداءً به بعضی از ادله بحث اشاره کنم، بعد قول مختار رو بگم. ادعی ادعا کردن بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه وجود داره. و بر این مسئله استدلال کردن، اینایی که دارم عرض میکنم همه تو کفایه بوده دیگه، استدلال کردن که اگر مقدمه واجب واجب نباشد باید ترک مقدمه جایز باشد، چون اگر مقدمه واجب واجب باشه ترک مقدمه جایز نیست، ولی اگر مقدمه واجب واجب نباشد معنیش اینه که خب میتونید ترک کنید. خب در فرضی که ترک مقدمه جایز است، چون گفتید مقدمه واجب واجب نیست دیگه، گفتیم اگه مقدمه واجب واجب نیست پس ترکش جایز، با توجه به جایز بودن ترک مقدمه یا میپذیرید ما بر ترک مقدمه عقوبت میشیم یا نمیپذیرید بر ترک مقدمه عقوبت میشیم، یکی از این دوتاست. اگر میپذیرید ما بر ترک مقدمه عقوبت میشیم، این خلف شرطیه یا اولاست به تعبیر آقایون. شما الان گفتید که ترک مقدمه جایزه، بعد دارید میگید که بر ترک مقدمه ما عقوبت میشیم. چجوری میشه هم ترکش جایز باشه و هم بر ترکش عقوبت بشیم؟ این خلاف فرض جواز ترک مقدمه است. اگر بگید ما بر ترک مقدمه عقوبت نمیشیم، یه تالی فاسد دیگه داره. چیه تالی فاسدش؟ تالی فاسدش اینه که واجب مطلق باید تبدیل به واجب مشروط بشه. کدوم واجب مطلق تبدیل به واجب مشروط شد؟ میگن ذل مقدمه وجوبش مطلقه دیگه، مطلقه به نسبه به مقدمه. پس وجوب ذل مقدمه ای که در نسبت سنجی با مقدمه مطلق است باید بشه مشروط. چجوری باید بشه مشروط؟ ذل مقدمه زمانی بر ما واجب است که ما مقدمه او رو اتفاقی اتیان کنیم. اگر مقدمه او رو اتفاقی اتیان نکنیم ذل مقدمه بر ما واجب نیست. پس تالی فاسد این که عقوبت بر ترک مقدمه نداشته باشیم انقلاب واجب مطلق است به واجب مشروط. ذل مقدمه واجب مطلق است میشه واجب مشروط. مشروط به چی؟ مشروط به اتیان اتفاقی مقدمه. چجوری ذل مقدمه تبدیل به واجب مشروط شد؟ به خاطر اینکه اگر بنده مقدمه رو ترک کردم و بر ترک مقدمم عقوبتی نبود، اگر مولا بخواد در این فرض ذل مقدمه رو از من به صورت مطلق بخواد، تکلیف به چیه؟ تکلیف به غیر مقدوره. دقت کردید؟ انجام ذل مقدمه بدون وجود مقدمه امکان داره یا امکان نداره؟ ممکنه من ذل مقدمه این رو بدون وجود مقدمه انجام بدم یا ممکن نیست؟ ممکن نیست که من انجام بدم دیگه. اگر مولا از من به صورت مطلق وجوب ذل مقدمه رو بخواد، در حالی که خودش گفته مقدمه رو میتونی ترک کنی، بر ترک مقدمه هم عقوبتی نیست، خب من ممکنه مقدمه رو ترک کنم. بعد دیگه وجوب مطلق ذل مقدمه میشه تکلیف به غیر مقدور. برای اینکه مولا تکلیف به غیر مقدور نکنه باید چجوری تکلیف کنه؟ باید بگه بر تو ذل مقدمه واجب است اگر مقدمه را اتفاقا انجام دادی. پس وجوب ذل مقدمه مشروط به چی میشه؟ مشروط به اتیان مقدمه میشه. یه عبارت دیگه میخوام بگم، تالی فاسد رو به یه عبارت دیگه میخوام بگم. نتیجه اینه که مقدمه وجودی تبدیل به مقدمه وجوبی میشه. این مقدمه مقدمه وجودی بود ولی تبدیل شد به مقدمه چی؟ وجوبی. یعنی باید این مقدمه باشد تا ذل مقدمه واجب باشه. اگر این مقدمه نباشه وجوب ذل مقدمه چی میشه؟ میشه وجوب مالایطاق، وجوب غیر مقدور. این اشکال و اعتراضی بود که مرحوم آخوندم در کفایه مطرح کردن. خب آقایون بعد از این استدلال به چی نتیجه رسیدن؟ گفتن اگر مقدمه واجب واجب نباشد این تالی فاسد ها وجود داره. برای اینکه ما مبتلای به این تالی فاسد نشیم باید بگیم مقدمه واجب واجب است. اگه مقدمه واجب واجب باشه دیگه ترکش جایز نیست. این استدلال بر وجوب مقدمه. خب احتمالاً استهزار دارید که آخوند در کفایه چه جوابی داد به این قضیه. چی می‌فهمید؟ این یه جواب بود. یه جواب این بود که اگر مقدمه واجب نباشه جایز ترکش، به تعبیر آخون این شرطی اولا رو ما قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ چون اگر واجب نباشد شرعاً ممکنه واجب باشد عقلاً. پس اگر واجب بود عقلاً جایز ترکش دیگه معنا نداره. الان همه بحث ما در وجوب شرعی مقدمه است. شما میگید اگر وجوب شرعی نداشت ترکش جایزه. نه، اگه وجوب شرعی نداشت وجوب عقلی که داره. عقل میگه حتما باید مقدمه رو بیاری، پس ترکش جایز نیست. در فرض وجوب عقلی شما میگید یا عقوبت میشیم یا عقوبت نمیشیم. بله عقوبت میشیم. به خاطر چی؟ به خاطر که وجوب عقلی رو ترک کردیم. پس آخون گفت ما شرطی اولا رو قبول نداریم، بعد گفت شرطی ثانیه رو هم قبول نداریم. اونو چرا قبول نداشت آخون؟ گفت اگر دوباره بگم، این آقا گفت که اگر مقدمه واجب واجب نباشه ترکش جایزه. اگه ترکش جایز بود که همون تعبیر به شرطی ثانیه میکنن، یا عقوبت بر ترک میشیم یا عقوبت بر ترک نمیشیم. اگه عقوبت بر ترک بشیم خلف فرض جوازه، اگه عقوبت بر ترک نشیم باید واجب مطلق تبدیل به واجب مشروط بشه. این کل استدلالش این بود. آخون گفت شرطی اولا رو قبول نداریم که اگه واجب نیست ترکش جایزه، چون وجوب عقلی داره، چون وجوب عقلی داره ترکش جایز نیست. بعد گفت شرطی ثانیه رو هم قبول نداریم. اون ثانیه رو چرا قبول نداشت؟ این مباحث ما حفظ کردنی نیست. یعنی شما بگین در محفوظات ما نیست. یعنی شما باید مطلب رو فهمیده باشید. لازم نیست که حفظ کنید. مثلا الان من دارم تحلیل میکنم، شما ولو در حافظتون نباشه ولی اون زمان اگه درست تحلیل کردین الان باید تحلیل کنین. به این دلیل آخون میگه شرطی ثانیه هم درست نیست. سوال میکنید یا دارید سوال میکنید یا دارید جواب سوال منو میدید؟ خب چی شد؟ شما دیر رسیدین؟ سوال کردم خبر ندارم، چون از اون موقع دنبالتون میگشتم نیده بودم انتون. دیر رسیدید. شرطی ثانیه این بود که اگر جایز باشه ترک مقدمه، یا ما بر ترک مقدمه عقوبت میشیم که خلف جواز ترکه، یا عقوبت نمیشیم که بس واجب مطلق باید تبدیل به واجب مشروط میشه. این شرطی ثانیه بود. خب این که دفاع از قائله، نه دفاع از آخوند. این دفاع از قائله، یعنی میخواد بگید که بله اگر واجب نباشه عقوبت نیست. دارن علا ایام واجب عقلی باشه عقوبت نمیشه، یعنی واجب شرعی الان محل بحث ماست. این که حرف آخون نمیشه، حرف آخون نمیشه، آخون میخواد ابطال کنه، این تاییده. این آقا در شرطی ثانی میگه یا عقوبت هست که خلف بسته، یا عقوبت نیست که بعد باید واجب مطلق تبدیل به واجب مشروط بشه. خب بسیار خوب. آیه صدر میگن که ما بر ترک مقدمه عقوبت میشیم، اما از باب این که ترک مقدمه منجر به ترک ذل مقدمه شده. پس ما میپذیریم که مقدمه واجب نیست، اما بر ترکش هم عقوبت وجود داره. اما عقوبت بر ترک مقدمه عقوبت بر ترک ذل مقدمه است. چرا ما رو بر ترک مقدمه عقوبت میکنن؟ به خاطر اینکه با ترک مقدمه ذل مقدمه ترک شد. پس میپذیریم که مقدمه واجب واجب نیست، اما بر ترکش هم عقوبت هست. چرا بر ترکش عقوبت هست؟ چون ترک مقدمه منجر به ترک ذل مقدمه شد. درسته؟ نه، یه عقوبت میشه، یک عقوبت میشه، ولی اون عقوبت در حقیقت شما ممکن بود مقدمه رو انجام بدید، ذل مقدمه رو ترک کنید. درسته؟ پس بازم ذل مقدمه ترک شده بود با اتیان به مقدمه. ولی ممکنه ترک شما ذل مقدمه را به خاطر ترک شما مقدمه را باشد. اینجا میگن ترک مقدمه عقوبت میشید، اما به خاطر اینکه این خودش مصداقی از ترک ذل مقدمه بود. به تعبیر دیگه اگر شما از اینجا تا مکه نرفتید، حتما اعمال حج رو نمیتونید انجام بدید. پس نرفتن شما موجب شد چکار کنید؟ اعمال حج رو انجام ندید. پس بر ترک مقدمه عقوبت میشید. به خاطر چی؟ به خاطر ترک ذل مقدمه. ولی اینی که شما گفتید حرف آخون نبود، این حرف آقای صدر بود و بعضی دیگه، البته قابل مناقشه هم هست. نه، شرطی اولا بحث جواز و وجوب بود، بحث عقوبت نبود. شرطی اولا این بود که جایز است ترک مقدمه یا جایز نیست ترک مقدمه، حکم تکلیفیش بود. شرطی ثانی در ارتباط با عقوبت این مسئله بود. تفکیک ملاک ذل مقدمه؟ بگید اصلا، بگید بر اسیان حکمش عقوبت میشه، چه تفریط ملاک بود؟ تفریط ملاک که دورتره، خود ذل مقدمه واجب بود، ما اسیان کردیم، داریم بر اون عقوبت میشه. ما با ترک مقدمه اسیان اون قضیه رو کردیم. به هر حال این استدلال تمامی نبود، اما صورت قشنگی داشت. میدونید که صاحب این استدلالم کیه؟ کفایه هم خوندید. بسیار خوب. من از کفایه میگم، شما اصلا یه جور خاصی به من نگاه میکنید، مثل که نخوندین اصلا کفایه رو. داریم از یه چیز عجیب غریبی داریم سخن میگیم. خب، اما استدلال بعدی خب، یه وقت اینه که ما بر مقدمه به ماهی مقدمه عقوبت میشیم، میشه خلف. یه وقت بر ترک مقدمه چون سبب ترک ذل مقدمه است عقوبت میشیم، خلف نیست. جواب این بود دیگه. یه وقت ما رو عقوبت میکنن، تو چرا مقدمه رو به ماهی مقدمه ترک کردی؟ درسته؟ اینجا میشه خلف. یه وقت میگن که تو چرا ذل مقدمه رو به خاطر مقدمش ترک کردی؟ پس ترک مقدمه به عنوان اسیان ذل مقدمه عقوبت داشت، دیگه خلف نیست. نه، این کلام آخون نبود، یادتون نبود کلام آخون، ما هم دیگه کاری نداشتیم. خب، اشکال این آقا این بود که اگر ترک مقدمه انجامش جایزه، ترک مقدمه جایزه، از اون طرف هم بر ترک مقدمه عقوبتی نیست، خب من مکلف ممکنه مقدمه رو ترک کنم. حالا که من مقدمه رو ترک کردم، شارع میتونه ذل مقدمه از من بخواد؟ خب امتناع بالاختیار اونجایی است که جایز نباشه. اگه جایز باشه که امتناع بالاختیار نیست. اگه جایزه که من مقدمه رو ترک کنم، درسته؟ عقوبتی هم برش نیست. خب چرا مولا منو مؤاخذه کنی تو چرا مقدمه رو ترک کردی؟ خب حالا اگر ما مقدمه رو ترک کردیم، خب مولا نمیتونه ذل مقدمه رو از ما بخواد. پس باید بگه من ذل مقدمه رو از تو در فرضی میخوام که اتفاقا مقدمه رو رتیان کنی. مشکل این آقا اینه. چی میفهمم؟ وجوبی؟ استطاعت خیر اختیاری یا اختیاری؟ مقدمه وجوبی ضرورتا غیر اختیاری نیست. استطاعت برای حج مقدمه وجوبیه ولی اختیاری. بله وقت مقدمه وجوبی غیر اختیاری ولی استطاعت مقدمه وجوبی و اختیاری. این آقا میگن که حرف آخوند رو میخوان بزنن. اجازه بدید که ببینیم چی میگه. بفهمید. اونی که مشروط میشه واجب نه وجوب. چجوری؟ حالا تقریب کنید ببینیم چی میگه. نگران نباشید هم چی راحت تقریب کنید. بفهمید. بفهمید. خب خوب بود دیگه، ادامه بدید خود بحث رو تصور کنید رسیدید به قصه. آقای آخون میفهمن که وجود مقدمه شرط وجوب ذل مقدمه نیست، بلکه شرط تحقق ذل مقدمه است، میشه شرط واجب، شرط وجوب نیست. خب شرط واجب که میشه یعنی وجوب واجب معلق بر اون نیست، وجودش معلق بر اونه. بر مقدمه به عنوان مقدمه عقوبت نمیشه، بر ذل مقدمه عقوبت میشه. که چی؟ نه اون جوابی که آیه صد دادن، آیه صد گفتن ما بر ترک مقدمه عقوبت میشیم از باب ذل مقدمه، از باب ترک ذل مقدمه. اشکال به حرف آیه صد اینه که خب کسی که در ترک ذل مقدمه بحث نداره که عقوبت میشیم، اما ترک مقدمه به عنوان ترک واجب بحثه. ما در ارتباط با ترک ذل مقدمه که بحث نداریم، نسبت به ترک مقدمه است. اشکال با آیه صد اینه که پس شما آخرش هم عقوبت بر ذل مقدمه رو تصویر کردید، هرچند که ترک ذل مقدمه به ترک مقدمه تحقق پیدا کرد. پس باید بگید مقدمه عقوبت نداره، درسته؟ آیه صد میگن نه، ما اون شق دوم رو میپذیریم که عقوبت داره، ترک مقدمه عقوبت داره از بابی که ترک ذل مقدمه است. جواب اینه که پس این عقوبت بر ترک ذل مقدمه است، نه عقوبت بر ترک مقدمه. البته آیه صد آخرش خواهن گفت که اصلا وجوب غیری خودش به خودی خود عقوبت نداره، اصلا واجبم بود ترکش عقوبت نداشت. در وجوب غیری که واجب غیری ترکش عقوبت نداره. این دیگه انقلت و قلتایی است که در بحث وجود داره. به عرضم رسیدید. آیه صد گفت ما میپذیریم که ترک مقدمه عقوبت داره، ولی عقوبت ترک مقدمه از باب اینکه ذل مقدمه ترک شد. عرض کردم اشکال این بود که پس این ترک بر ذل مقدمه است نه ترک مقدمه. شما در حقیقت شق دیگه رو پذیرفتید که ترک مقدمه عقوبت نداره. باز از آقای صد دفاع کردیم که مثلا واجب غیری ترکش به خودی خود عقوبت نداره. واجب غیری واجبی است که ترکش به خودی خود عقوبت نداره. اگر اون آقای مستشکل میخواد بگه مقدمه به عنوان مقدمه عقوبت داره یا نداره، که همون جایی هم که واجبه ترکش عقوبت نداره، مقدمه به عنوان مقدمه همون جایی هم که واجبه ترکش به عنوان مقدمه عقوبت نداره، بلکه عقوبتش از این جهته که ذل مقدمه ترک میشه. خب این مدل عقوبت رو در همین جا هم ما میپذیریم، در همین جا هم میپذیریم که اون حرف آیه صد در شرطی دوم همون حرف شرطی اوله، یعنی چی؟ یعنی چون وجوب عقلی دارد پس ما ملزم به انجام و ترکش هم عقوبت داره. ولی این حرف آخون یه چیزی غیر از اون بود دیگه. آخون گفت که این در حقیقت شرط وجوب نیست بلکه شرط واجب است. شرط واجب است یعنی به هر حال ما واجبمون اون واجبی است که بدون این قابل تحقق نیست. خب چون بدون این قابل تحقق نیست پس باید اینو انجام بدی تا واجبت هم محقق بشه. اینم میاد در حوزه تکلیف. شرطی دوم، آخون در شرطی دوم دو تا حرف میزنه. یه حرفش این بود که ایشون مطرح کردن، یه حرفش اشکالی بود که هیچ کدوم از رفقا نگفتن. یکی این بود که دیگه شرط وجوب نیست بلکه شرط واجبه. مرحوم آخون گفت شرط واجبه نه شرط وجوبه. این آقا گفت در فرض ترک مقدمه. آخون میگه که تکلیف که فرض ترک و فرض فعل نمی کنه. تکلیف به ما میگه ذل مقدمه واجب است، درسته؟ میگم خب ذل مقدمه بدون مقدمه چرا واجب است؟ میگه خب مقدمش هم بیار، ولی من واجب نمی کنم مقدمه.
ما پذیرفتیم
که ترکش جایزه. آخون میگه جواز ترک ملازمه به عدم تحقق مقدمه نیست. شما فرض کردید هر چی ترکش جایز بود پس خودش تحقق پیدا نمی کنه. آخون میگه یه چیزی که ترکش جایز نیست که معنیش این نیست که تحقق پیدا نمی کنه. خب بله ممکنه، ولی اگر یه چیزی شرط واجب بود آخون میگه میشه به اون واجب ما شرط کنیم؟ شرط واجب نتیجه چی میشه؟ شرط واجب اینه که خب شما باید اون شرط هم بیاری، اما باید بیاری عقلی میشه. در حقیقت شما ملازمه دیدید بین جواز ترک و عدم تحقق خارجی. گفتید هر چی ترکش جایز بود در خارج تحقق ندارد پس اون میشه واجب مشروط. آخون میگه ترکش جایزه ولی ما که نگفتیم نیار، ممکنه بیاری ممکنه نیاری. ولی از این طرف ما گفتیم ذل مقدمه بر تو واجبه، ما ذل مقدمه رو بر تو واجب کردیم. حالا که ذل مقدمه رو بر تو واجب کردیم پس نتیجه اینه که این میشه شرط واجب. شرط واجب لازم التحصیله. اولا مقدمه طریقیت داره، شرط واجب موضوعیت داره. منظورتون متوجه نمیشم.
شرط واجبه یعنی مولا گفته که واجب رو مشروط به این کن، مقید به این.
شرط واجب میتونه شرعی باشه میتونه عقلی یا عقلایی باشه، لازم نیست حتما شرعی باشه. بفهم درست. چرا دیگه؟ عرض کردیم اگه شارع هم واجب نکنه ممکنه عقل بگه لازمه. یعنی ضرورتی نداره که شارع واجب کنه. شارع ممکنه وجوبی براش جعل نکنه اما عقل بگه لازمه. اصلا عقل نگه لازمه عادتا شما بیارید. که چی؟ اصلا فرض اینه که اگر وجوب شرعی نداشت. اصلا همه بحث ما در فرض است که اگر مقدم. خب اون جواب اول که نسبت به اون بود، این نسبت به جواب دومه. جواب دوم رو من عرض کردم دو تقریبه دیگه. من خواستم این حرف آخون بهش زمینه بشه، این که شرط وجودی تبدیل به شرط وجوبی میشه. آخون میگه نه تبدیل به شرط وجوبی نمیشه. تقریبا این تقریب رو آخوند روشن‌تر جواب داد که شرط وجودی تبدیل به شرط وجوبی نمیشه. بازم شرط وجودیه، ولی شرط وجودی ممکنه وجوب شرعی نداشته باشه. وجوب شرعی نداشته باشه نکنید. وقتی میگیم جایز ترک، جایز از منظر شارع، جایز از منظر شارع یعنی من شارع واجبش نکردم. خب چرا من واجب نکردم؟ فرض کنید چون وجوب عقلی داشت، من واجبش نکردم. پس جایز ترک شما یعنی شارع او را واجب نکرده است، همین مقدار. به عبارت دیگه شما باید بگید که اگر مقدم وجوب شرعی نداشته باشه، به لحاظ حکم شرعی او اباحه داره، به لحاظ حکم شرعی، ولی به لحاظ حکم عقلی ممکنه لزوم داشته باشه. شارع واجب نکرده، اباحه لا اختزایی. نه جعل اباحه نکرده، بله. یعنی در فرض وجوب عقلی نگفته من اباحه جعل کردم. خب بسیار خوب، این یه دلیلی بود، چون صورت دلیل صورت قشنگی بود باز من مطرحش کردم. اگر به حکم عقل، اگر این شرط واجب باشه، واجب ما مشروط نیست دیگه، واجب ما مطلقه. کم کن، شما گفتید انقلاب واجب مطلق به واجب مشروط دیگه، ما گفتیم انقلاب نیست. الان شرطی دوم محضورش چی بود؟ انقلاب واجب مطلق به واجب مشروط بود. که واجب مطلق تبدیل به واجب مشروط میشه؟ زمانی که این شرط وجوب باشه. اما اگه شرط واجب باشه، واجب مطلق ما تبدیل به مشروط میشه؟ نه. این بود دیگه. پس آخون میگه عقوبت برش نیست، اما واجب مطلق هم مشروط نمیشه، بلکه در حقیقت این شرط واجب است، نه شرط وجوب. این حرف آخون ده. بسیار خوب، استدلال دومی که بر وجوب مقدمه مطرح شده، این استدلال در حقیقت خودش متشکل از دو تا مقدمه است، یه کبرا داره یه صغرا داره. کبرای این استدلال عبارت است از اون که هر آن چیزی که در اراده تکوینی وجود داره، در اراده تشریعی هم وجود داره. پس هر اقتضاعاتی که اراده تکوینی داره، اراده تشریعی هم اون اقتضا رو داره. این مقدمه اول که کبرای استدلاله. اما مقدمه دوم که صغرای استدلاله، گفتن در اراده تکوینی اگر کسی شیعی رو اراده کنه، حتما مقدمات اون شیع رو هم اراده میکنه. پس حالا که در اراده تکوینی اراده شیع مساوی با اراده مقدمات شیع، گفتیم اراده تشریعی هم مثل اراده تکوینی است. پس در اراده تشریعی که وجوب شیء باشه، ملازم است با وجوب مقدمات. به این نحوه اثبات کردن وجوب مقدمه رو. خب صغرای بحث نیاز به اثباته. اینکه شما در اراده تکوینی هر وقت اراده کردید شیعی رو، مقدمات اون شیع رو هم اراده کردید. برای تقریب این صغرا دو تا بیان گفته شده. بیان اول اینه که امکان نداره شما شیعی رو انجام بدید قبل از انجام مقدماتش. شما هر وقت یه کاری رو میکنید، قبلش مقدماتشو انجام دادید که اون کارو تونستید انجام بدید. اگر شما مقدماتشو انجام ندید که نمیتونید اون کار انجام بدید. شما میخواد بنویسید، باید خب برید اول خودکار رو پیدا کنید، کاغذم پیدا کنید، بعد بنویسید. پس شما در موارد اراده تکوینی قبل از انجام ذل مقدمه حتما مقدمات رو انجام میدید. ما که میگیم اراده شیء اراده به مقدماته، اگر شما در مثال ما همین خودکار و کاغذ رو پیدا کردید، یعنی ارادش کردید دیگه. میشه شما اراده نکنید اینکه خودکار رو پیدا کنید، کاغذ رو پیدا کنید و پیداش کنید. پس شما چون نوشتن رو اراده کردید، مقدمات نوشتن هم حتما اراده کردید. این اون تلازمی بود که ما در اراده تکوینی میخواستیم به شما بگیم. یه بار دیگه عرض میکنم، ما در صغرای بس گفتیم در اراده تکوینی شما هر وقت مقدمه رو اراده کنید، مقدمات اون رو هم اراده کردید. درسته؟ خب اینو که ما گفتیم، میگیم امکان نداره که شما ذل مقدمه ای از امور تکوینی رو انجام بدید بدون انجام مقدماتش. انجام مقدماتش فعل اختیاری شماست. فعل اختیاری همون چیزیست که مسبوق به اراده است. پس ببینید شما وقتی یه چیزی رو اراده کردید، مقدماتش هم اراده کردید. ما همین رو میخواستیم. خب چون اراده کردید ذل مقدمه رو، مقدمات رو اراده کردید.
انجام خارجیش ما نوشتیم بعد میگیم پس مقدمات هم آوردیم، مقدمات آوردیم اراده هم کردیم. خب اراده نوشتن
نمیشه. اراده همون شوق مستطوع تحریک عظمت دیگه. آره دیگه، اراده همون قسمت اخیره، جزء اخیر فعل اختیاری میشه اراده. شما نمیتونید بگید من اراده تکوینی داشتم به نوشتن ولی ننوشتم. اون حب اراده نیست، شوقه. روشن شد ازم؟ من الان فعلا در صغرام، اون کبرای بحث بود. اون کبرای بحث ما پذیرفتیم که هر اون چیزی که در اراده تکوینی در اراده تشریعی هم هست. فعلا صغراشو دارم اثبات میکنم. اینا تقریب صغراست. که چجوری در اراده تکوینی حتما اراده به ذل مقدمه، اراده به مقدمه است.
اراده تکوینی الان میشه
قسمت اخیری که دیگه بلا حالت جز اخیر تحقق فعل اختیاری. درست. فعل غیر اراده تشریعی که ما الان اراده تکوینی رو داریم میگیم. شما وقتی فعل غیر رو اراده میکنید، این اراده تکوینی یا تشریعی؟ تشریعی میشه که. پس شما در کبرا مناقشه دارید. نکنید ما الان صغرا رو داشتیم اثبات میکردیم. تفسیری لازم نیست. به هر حال شما اگر فعل اختیاری انجام دادید، شما وقتی کاغذ رو رفتید از سر جاش برداشتید، خودکار رو برداشتید، این فعل اختیاری شما بود. فعل اختیاری مسبوق به اراده است. به خاطر این اراده تکوینی ذل مقدمه و مقدمات با هم دیگه تلازم داره. خب این یه تقریب. تقریب دوم آن گفتن که هر وقت شما شیعی رو اراده میکنید، حتما متکفل و متصدی حفظ اون شیء به وسیله حفظ مقدماتش هست. متصدی و متکفل حفظید، مثلا من میخوام بنویسم، نوشتن فعل من دیگه، من نوشتن از دیگری نمیخوام، اما به بچه‌م میگم همون خودکارو بیار، به یکی دیگه میگم کاغذو بیار. این متصدیه به حفظه. یعنی ممکنه که من بالمباشر اراده نکنم خودکار رو، ولی متصدی حفظ خودکار هستم یا کاغذ هستم. پس تفاوتش با اون اراده تشریعی که من بهشون اشکال کردم، نوشتن رو از خودم میخوام، نمیخوام کس دیگه برام بنویسه. این اراده تکوینی است. اراده تکوینی من به نوشتن. ولی منی که اراده تکوینی به نوشتن دارم، ضرورتاً اراده تکوینی به مقدماتش ندارم، بلکه مقدماتش ممکنه چی داشته باشم؟ اراده تشریعی داشته باشم. به خاطر این تقریب دوم برای اینی که او اشکال رو نکنید که نه آقا ما اراده تکوینی به شیعی داریم ولی اراده تکوینی به مقدماتش نداریم. چجوری ندارید؟ به بچه همون میگیم خودکارو بیار. ما خودمون خودکار نیاوردیم اصلا. شما گفتی اراده تکوینی به مقدمات داریم، ما که اراده تکوینی نداشتیم، بلکه ما نسبت به مقدمات چی داشتیم؟ اراده تشریعی داشتیم. میخوام بگم که چرا این تقریب دومو گفتن؟ چون تقریب اول اشکال داشت. شما میتونید ملازمه بین اراده تکوینی به ذل مقدمه و مقدمات رو نفی کنید. نه اصلا من خودم اراده نکردم خودکارو بیارم، بلکه به کس دیگه گفتم. این آقایون اومدن در تقریب دوم گفتن هر وقت شما اراده به شیعی داشتید متصدی و متکفل حفظ مقدمات اون شیع هستید. به هر حال شما خودتون رو موظف میدونید یه جوری مقدمات این فراهم بشه، یا به فعل مباشری خودتون یا به فعل چی؟ یا به فعل خیر. پس شارم اگه شیعی رو میخواد باید متکفل حفظش باشه. متکفل حفظش باشه یا باید خودش مقدمات رو ایجاد کنه یا چی؟ یا مقدماتش رو از دیگران بخواد ایجاد کنه. کما اینکه ما در موارد اراده تشریعی هم میبینیم همینه. شما دوست دارید یه آقایی برای شما معرفی بنویسه، درسته؟ شما مقدمات اراده تشریعی خودتون رو ایجاد میکنید، کاغذ رو میارید، قلم هم میارید، با زیر دستی میگید آقا همین رو برای من بنویس، اینو امضا کن برام. یعنی شما یه چیزی رو به اراده تشریعی میخواد، مقدمات رو به اراده چی خواستید؟ به اراده تکمینی خواستید. خواستم بگم تلازم نیست که اگر یه چیزی رو به اراده تکمینی خواستیم مقدماتش لامحاله تکمینی، یا به عکس ممکنه مقدمات رو تشریعی بخوام، ممکنه مقدمات رو تکمینی بخوام، تلازمی بین اینا نیست. از این جهت در تقریب دوم آقایون حواسشون به این نکته بود به هر حال یه جوری باید این مقدمات حفظ بشه، یا به اراده تکوینی یا به اراده تشریعی. یا شما خودتون باید برید خودکار کاغذ رو بردارید یا باید به کسی بگید بیاره. خب در بحث شرعیت هم همینه. شارع وقتی یه چیزی رو میخواد مقدمات رو باید حفظ کنه. باید چیکار کنه؟ باید به اونم امر کنه. دستور بده که من این مقدمات رو اتیان کنم. این تغییر به دوم برای صغرا بود. پس اگر اون کبرا درست باشه، صغرا هم که به دو تقریب تقریب کردیم، نتیجه اینه که خب شارع ذل مقدمه رو که میخواد پس مقدماتش هم باید از ما اراده کنه. اراده تشریع هم وجوب شارع است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.